رادیو صدای زندگی.
شنونده های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد.
نسیم پرستش.
سلام شنونده های مهربان، خوشحالم که با دومین برنامه نسیم پرستش در خدمت شما جویندگان راستی و عدالت قرار داریم.
خدا را شکرگزار هستیم که این موقع را بر ما میسر ساخته تا با هم یک جای او را ستایش و پرستش بکنیم. خدا را شکر میکنیم به خاطر کلام پاکش که به زبان مادری ما او را در اختیار داریم و با خواندن کلامش میتانیم اراده او را درک کنیم و او را به جای بیاریم.
شادیم از اینکه با برنامه دیگه نسیم پرستش در خدمت شما قرار داریم. بیاین که ذهن و اندیشه و قلب خدا برای پرستش خدایی که ما را آفریده و دوست داره آماده بسازیم و از ته دل او را بپرستیم.
بله، شنوندای پاکتینت، آیا تا به حال در جمع قرار گرفتین که شرکت کنندگان درباره چیز بسیار مقبول و زیبا سخن بگویند که برای شما غیر قابل درک و ناآشنا معلوم شود؟ مدام از زیبایی چیز سخن به زبان بیارن و از لذت که در او وجود داره، ولی تمامی او عرفا بر شما تنها دنیای ناشناخته باشه و درکش هم دشوار.
مروری جان، بین که ایره با یک مثال بسیار ساده ابراز و بیان بکنیم.
بفرمایین.
شنونده عزیز، هر کدام ما شما گل گلاب دیدیم و دولی خود او را غرس کردیم و داریم. رنگای مقبول و مرغوب داره. پیش خود اتو تصور کنین که شما اصلا گل گلاب ندیدین و او را نمشناسین و در کنفرانس شرکت میکنین که از زیبایی های گل گلاب صحبت میکنه. سخنرانا یکی پس از دیگری گپ از جنبه های مختلف گل گلاب میگن و توصیف میکنن. یکی از زیبایی ظاهری او گپ میزنه، دیگه از این که چقدر ای گل بوی دلنشین داره. شخص در مورد رنگای دلنشین او سخنرانی میکنه و شخصی نیست که در مقام یک منتقد در تمامی کنفرانس حضور داره، از خار روی شاخه گل گلاب بگویه و یکی از خاطرات تلخشه از یک خراش دردناک با جمع دمیان بگذاره و شما فقط با نگاه متفکر با او سخنا گوش فرا میتین و برای همراهی با سخنرانان هر از گاه به نشانی تایید سرتان تکان میتین، ولی او سخنا برای شما کلمات نامانوز و غیر قابل درک بیش نیستن، چون خود شخصا او را تجربه نکدین. برای دیدن زیبایی های یک گل گلاب باید او را از نزدیک دید، باید او را در دست گرفت و بوی کرد تا فهمید که یک گل گلاب از چه زیبایی های منحصر به خودش برخوردار است. شنونده های ارجمند، بسیاری وقتا زمانی که بر عبادت و پرستش خدای متعال آماده میشیم، چی به شکل انفرادی و چی به شکل دست جمعی، یعنی به شکل جماعت، کلمات را میخوانیم و یا او را از یاد تکرار میکنیم و یا کسی در جمع ما به صدای بلند میخوانه و ما بدون ای که معنا و مفهوم او را بفهمیم آمین میگیم و سر خدا به عنوان تایید، شور یا تکان میتیم. ما فقط برای ای که از قافله پس نمانیم به نشانی تایید سر خدا تکان میتیم، دست بالا میبریم و به دعا و عبادت خود ادامه میتیم. این قسم عبادت به معنای ازی است که ما فقط از روی زمانه و بدون ای که با خدا واقعا ارتباط برقرار کرده باشیم، ما فقط روی شناخت و درک دیگرا از خدا پرستش خدا بنا می کنیم، نه به اساس شناخت شخصی خود خدا. وقتی ما به حضور خدا میریم و به پرستش او آغاز می کنیم، باید به این معتقد باشیم که ما به پرستش کسی می پردازیم که خالق ما است، آفریدگار این کائنات زیبا و بخرنج است. کلمات را که بر عبادت او استفاده می کنیم باید او را بفهمیم و از قلب و فکر و نیت ما سرچشمه بگیره و آرزوی دل ما را بیان بکنه، نه با کلماتی که معنای او را نفهمیم.
بله، خداوند خالق ماست و هر کدام ما و شما را به منظور و هدف آفریده تا اراده او را به جای بیاریم. وقت ما به حضور خدا میریم و به ستایش و پرستش او می پردازیم، با کلمات به حضور او بریم که آرزو و نیت قلب ما را بیان کنه. از کلمه و جملات استفاده بکنیم که بر خود ما قابل درک و مفهوم باشه. ما چیز نامعلوم و ناموهوم عبادت نمی کنیم که از کلمات گنگ که معنی و مفهوم او را نمی فهمیم استفاده کنیم و به زبان بیاریم. ما به حضور خدای میریم که او بود و هست و خواهد بود. او خدای ابدی و ازلی است. وقتی به انجیل یوحنا فصل چهارم، جایی که مسیح با زن سامری روبرو میشه و با او ملاقات میکنه، نگاه میکنیم، شاید تعلیم عمیق درباره پرستش هستیم. به ما پرستندگان تعلیم را معرفی میکنه که خدای پدر که خالق ماست جویای او است. در انجیل یوحنا فصل 4 آیات 22 و 23 مسیح چنین میفرماید: شما سامریان آنچه را نمیشناسید میپرستید، اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید. اما زمان میآید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. در آیه 22 مسیح از پرستش سخن میگه که بر پایه شناخت بنا شده. ما آنچه را می شناسیم می پرستیم. و در آیه بعد از او سخن از پرستش دراستی، یعنی پرستش بنیاد نهاده شده بر حقیقت و یا پرستش مطابق حقیقت صحبت می کنه. جالب اینجاست که مسیح ای پرستندگان راستی می خوانه. ای به این معناست که پرستندگان دروغی نیز وجود دارم. بلطبع پرستندگان دروغین چیز را که نمیشناسن میپرستن و پرستش خود نه بر حقیقت بلکه بر کلمات باطل بنیان مینهن. پرستندگان حقیقی درک میکنن که خدا روح است. خدا را نمیتوان به طور ظاهری یا با مناسک خاص در مکانهای خاص پرستش کرد. خدا را میتوان تنها در روح و راستی پرستش کرد. ای به این معناست که انسان باید خدا را با روح خود پرستش بکنه و باید خدا را در راستی، یعنی حقیقتاً و صادقانه از صمیم قلب و روح پرستش کنه. خدا انسانایی را می جوید که او را از صمیم دل به طور روحانی پرستش کنن. خدا روح است. ماهیت اساسی خدا روح است. وی روح زندگی بخش است. بنابراین وی باید به طور روحانی پرستش شود. تنها با روح ماست که میتانیم حقیقتاً خدا را پرستش کنیم. خب شنوندای گرامی، بیاین که در این قسمت از برنامه با یک سرود زیبا گوش بدیم.
خب دوستان گرامی، در این بخش از برنامه مزمور را از کتاب زبور داوود نبی به خوانش میگیریم که در وصف ستایش نیکویی خداوند سروده شده. امیدوار هستیم شنونده ارجمند اگر شما هم کتاب مقدس دارین، کتاب مقدستان را باز بکنین و چقدر خوب است که با هم یک جای این مزمور را به خوانش بگیریم. ما مزمور 107 از کتاب زبور حضرت داوود میخوانم. ستایش نیکوی خداوند. خداوند را سپاس گویید، زیرا که او نیکوست و رحمتش تا به ابد. فدیه شدگان خداوند این را بگویند، آنهایی که خداوند ایشان را از دست دشمن فدیه داده و از کشورهای بیگانه از شرق و غرب و شمال و جنوب جمع کرده است. آنها در صحرا و بیابان به بیراه آواره بودند و شهر برای سکونت نیافتند. گرسنه و تشنه شدند و جانشان بیچاره و بینوا گردید. آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از سختی‌هایشان رهایی بخشید. آنها را بر راه مستقیم رهبری نمود تا به شهر مسکون در آمدند. پس خداوند را به سبب رحمتش و به سبب کارهای شگفت انگیز او با بنی آدم شکر کنند، زیرا که جان تشنه را سیراب نموده و جان گرسنه را با چیزهای نیکو سیر کرد. بعضشان در تاریکی و سایه موت نشسته بودند و در زندان و زنجیر رنج می بردند، زیرا که آنها از کلام خدا سرپیچی کرده و احکام خدای قادر متعال را به جای نیاورده بودند. به همین جهت آنها را در زیر بار زحمت و مشقت چنان ذلیل ساخت که از پای افتادند و مدد کننده نبود. آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از سختی‌هایشان رهایی بخشید. آنها را از تاریکی و سایه موت بیرون آورد و از بند و زنجیر آزاد کرد. پس خداوند را به سبب رحمتش و به سبب کارهای شگفت انگیز او با بنی آدم شکر کنند، زیرا که دروازه های برنجی را شکسته و پشت بندهای آهنی آن را قطع می کند. افراد نادان به خاطر روش شریرانه خود و به سبب گناهان خیش در عذاب بودند. جانشان از هر نوع خوراک بیزار بود و پایشان به لب گور رسیده بود. آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از سختی‌هایشان رهایی بخشید. کلام خود را فرستاده ایشان را شفا بخشید و از مرگ و عذاب نجات داد. پس خداوند را به سبب رحمتش و به سبب کارهای شگفت انگیز او با بنی آدم شکر کنند، قربانی های شکرانگی بگذرانند و با شادمانی کارهایی را که او کرده است اعلام نمایند. بعضی از آنها با کشتی به بحر رفتند و در آب‌های عمیق مشغول کار شدند. آنها کارهای خداوند و شهکارهای دست او را در اعماق بحر دیدند. به فرمان او باد و طوفان برخاست و امواج بحر به طغیان آمد. کشتی ها گاه به هوا بلند می شدند و گاه به اعماق بحر فرو می رفتند. جانشان در این تلاطم از حال رفت، مانند مستان افتان و خیزان شدند و نمی دانستند که چه کار کنند. آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از سختی هایشان رهایی بخشید. طوفان را آرام کرد و امواج بحر از تلاطم باز ایستادند. وقتی آرامش حکم فرما گردید، همه خوشحال شدند و خداوند آنها را به بندر مقصود رسانید. پس خداوند را به سبب رحمتش و به سبب کارهای شگفتانگیز او با بنی آدم شکر کنند، عظمت و جلال او را به جماعت قوم اعلام کنند و نزد بزرگان قوم او را ستایش کنند. او دریاها را به بیابان و چشمه‌های آب را به زمین خشک و بی آب تبدیل کرد. زمین آسلخیز را به خاطر شرارت ساکنان آن به شورزار مبدل ساخت. بیابان را به دریاچه آب و زمین خشک را به چشمه های آب تبدیل کرد. گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا شهر برای سکونت خود آباد کنند. بیابان را به دریاچه آب و زمین خشک را به چشمه های آب تبدیل کرد. گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا شهر برای سکونت خود آباد کنند. در زمین آنجا به زراعت پرداختند تا کسانها غرس نمودند و حاصل بسیار به دست آوردند. خداوند آنها را برکت داد که بیعت زیاد شدند و نگذاشت که رمه و گلهشان کم گردد. باز کم گشتند و تحقیر شدند و در زیر ظلم و ستم رنج کشیدند. خداوند رهبران ظالم را خوار و در ویرانه ها آواره می سازد، اما مسکین را از رنج و سختی رهایی می دهد و قبیله ها را مثل گله ها زیاد می سازد. صالحان این را می بینند و خوشی می کنند، اما دهان شرارت بسته می گردد. کیست خردمند تا بدین چیزها تفکر نماید؟ که ایشان رحمتهای خداوند را خواهند فهمید. خب مرور جان، وقتی که ما شما به این مزمور نگاه میکنیم، واقعا این مزمور هر کدام شما را فرا میخوانه که واقعا در هر حالت که هستیم، در هر جای که هستیم، از نیکوی خداوند باید یاد بکنیم و خداوند به خاطر تمام نیکویش باید شکر و سپاس بگوییم.
بله.
خب وقتی که ما شما به این زبور نگاه میکنیم، ما دو حقیقت اساسی را در این نگاه میکنیم. اولی که دل انسان و قلب انسان همیشه تمایل به این داره که از خدا دوری بکنه، از خداوند دور شوه. در مقابل از این یا بر ضد از این، رحمت خداوند میبینیم که امی کسایی که از خداوند روی گشاندن، رحمت خدا باعث از این میشه که اونا دوباره به سوی خداوند روی بیارن، توبه بکنن و ندامت بکنن و از اعمال که انجام دادن از او روی گردان شوه و با این کار خود خداوند کسایی که از او روی گشانده بودن دوباره خداوند او را در جایگاه اولیش قرار میده. و همچنان وقتی که ما شما به این مزمور نگاه میکنیم، این مزمور قدرت رهایی بخش خداوند در چهار تصویر یا در چهار کتگوری بر ما نشان میده. کتگوری اول یا تصویر اول، رهایی کسایی که در بیابان گم شده هستند. کتگوری دوم، رهایی کسایی که در زندان هستند. سوم، شفای کسایی که به شدت مریض هستند. و چهارم، نجات کسایی که در طوفان‌های زندگی در ابهار در حال غرق شدن هستند. خب اگر ما شما هم دقت بکنیم، ما انسان‌ها همیشه در بیابان زندگی خود گم میشیم. وقتی که ما از خداوند روی بر میگردانیم، میریم به بیابان خود، به بیابانی که به حساب از طرف شیطان مرایس یک تهمه گذاشته شده. زمانی که ما شما به بیابان خود میریم و از خدا دور میشیم، ما گم شده هستیم، ما به طرف گم شدگی میریم. ولی رحمت خداوند اینقدر عظیم است که زمانی که ما از این بیابان گم شده روی میگردانیم، دوباره به خداوند روی میریم، خداوند ما شما را از این بیابان نجات میده. به این شکل زمانی که ما از خدا دور میشیم، در حقیقت ما در زندان خواسته های شخصی و ذهنی فکری خود زندانی میشیم و تا زمانی که ما مصروف زندگی که مطابق دلخواه مازده و مصروف میباشیم، ما زندانی افکار خود میباشیم. وقتی که باز هم ما شما به این مضمون نگاه میکنیم، ما را متوجه به دو نیکویی و خوبی خداوند میگردانه. اولی که بر ما این مضمون بیان میداره که خداوند نیکو است. در هر حالت نیکوی خداوند شامل حال ما میباشه. و دومی دیگه ای که رحمت او تا ابدالآباد است. و خدا را شکر میکنیم به خاطر این رحمت بی پایانش. همچنان وقتی که ما شما به این مزمور نگاه میکنیم، در ظاهر کلمه ما شما قوم اسرائیل میبینیم، در حالی که قوم اسرائیل یک نمونه است از ما انسان ها. زمانی که اسرائیل از خدا دور میشه، اونا با مشکلات روبرو میشن و زمانی که دوباره به خداوند رجوع میکنن، دوباره نیکویی خداوند شامل حالشان میشه. و این یک نمونه است برای ما انسان ها. زمانی که از خدا دور میشیم، خدا با قدرت عظیمش نرها را به بیابان تبدیل میکنه و چشمهای جوشان آبش تبخیر میکنه و از بین میبره و زمینایی را که به حساب بارور هستن به شورزار تبدیل میکنه و این کار برای خداوند آسان است. اما وقتی که ما دوباره به خداوند رجوع میکنیم، از گناه خود توبه میکنیم و به بزرگی و عظمت خداوند دوباره روی میاریم، خداوند مثل عزیز که زمین خشک حاصل خیز میسازه، جایی که به حساب ویرانه بوده دوباره او را به آبادی تبدیل میکنه. خداوند شکر میکنیم به این زبورش که ما را متوجه میسازه که همیشه به خدا وفادار باشیم، اما طور که خداوند خودش به نیکویی خود وفادار است و همیشه مهربان است
و از امو نیکویی ها و کارهای عظیم و شگفتانگیز که خداوند انجام داده، اما طور که شما گفتین، همه ما را دعوت میکنه داوود نبی که او را شکر بگوییم، سپاس بگوییم. بله. و همچنان میگه وقتی ما در مشکلات هستیم، وقتی ما در سختی ها هستیم، ما باید خود فروتن بسازیم و در حضور خدا بریم و از خداوند کمک بخواییم.
بله.
و همین جسته که خداوند ما شما را کمک میکنه و شامل رحمت خود میسازه و او مشکلات و بدبختی ها و او طوفانایی که در زندگی ما میباشه، خداوند او را از ما دور میکنه و ما را کمک میکنه و ما را، همه ما را از او وضعیتی که ما شما قرار داریم، از او وضعیت نجات میده و از او حالت ما را بیرون میکنه.
بله. خب مرور جان، برنامه ما شما با آخر خود رسیده و ما شما ناگزیر هستیم که امرای دوستای شنونده خود خداحافظی بکنیم.
دوستای عزیز، تا تقدیم برنامه آینده تمام شما عزیزا را به خداوند بی نیاز مسپاریم.
ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. گر صدف در تای ابهاری و پنهان زدید، گر صدف در تای ابهاری و پنهان زدید، یا چوکا بر سر یابی مسیح می آید، یا چوکا بر سر یابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. با خبر باش که غافل نشوی زین گفتار، با خبر باش که غافل نشوی زین گفتار، ای که مدهوش و بخوابی مسیح می آید، ای که مدهوش و بخوابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی مسیح می آید. ای که در رنج و عذابی مسیح می آید، دای من در تب و تابی.